دیدم وطن زیباترین واژه تو این دنیا. اگه رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست. نه حال صبر ما آخر ثمر می، به عشق تو ببین مردونه وایسادم، به عشق تو من از نفس نیافتادم. برای عاشقات من قلبم دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارونن، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
از اینکه شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستید خیلی متشکرم. برنامه برای وطن رو تقدیم حضورتون میکنیم و در برنامه از تاب‌آوری در زندگی با شما صحبت کردیم و خوشحال میشیم که شما هم در این باره نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. بریم به سراغ چکیده ای از خبرهای بازار در رادیو بازار.
لحظه به لحظه با خبرهای داغ کف بازار، رادیو بازار.
به نام خدا. سلام به رادیو بازار پنجشنبه 31 روز از اردیبهشت ماه خوش آمدید. توزیع مرغ منجمد با قیمت کیلویی 260 هزار تومان آغاز شد.
مرغ منجمد به صورت سیار برای تنظیم بازار.
کجا قرار مستقر شید؟
بنیاباد خیابون بهمن‌یار.
خیابون رسالت میرم.
لافت‌آباد میدون القدیر است.
با توجه به افزایش قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام از چند روز پیش اقدام به توزیع گسترده مرغ منجمد با قیمت مسبب کیلویی 260 هزار تومان در خیابان و میادین اصلی شهر.
از نظام توزیع تا قیمت‌ها در رادیو بازار.
صادرات چای مجاز شد. صادرات چای به صورت مجاز مشروط از سوی دفتر مقررات صادرات سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد. کالابرگ 86 میلیون نفر شارژ شد. سخنگوی دولت از شارژ کالابرگ 86 میلیون نفر و استفاده 96% مشمولان از این طرح خبر داد. تعیین تکلیف مطالبات گندمکاران، مهاجرانی سخنگوی دولت.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که خرید گندم از 1,700,000 تن هم گذشت و مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه هم حدود 50% از ارزش خریدی رو که انجام شده رو به حساب گندمکاران واریز بکنه.
افزایش تعرفه های بیمه بر اساس افزایش تورم و قیمت ها. نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت میزان افزایش تعرفه ها بر اساس افزایش قیمت ها و تورم تعیین می شود و امسال این میزان در حدود 40% تعیین تکلیف بدهی بیمه ها به داروخانه ها.
بخشی از کمبودها علتش کمبود نقدینگی و تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه هاست.
بخشی از این کمبودها دلیلش کمبود نقدینگیه که تو شرکت های تولید کننده و شرکت های پخش وجود.
حالا خبر رسیده با مصوبات نهادهای بالادستی برای اون که قفسه داروخانه ها پر باشه، منابع مالی به بیمه ها تزریق بشه.
لحظه به لحظه با خبرهای داغ کف بازار. رادیو بازار.
بازار پتروشیمی، واردات مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری مجاز شد. امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری را ابلاغ کرد. بر اساس این مکاتبه فهرستی از اقلام مجاز برای واردات از طریق رویه‌های مذکور تعریف و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام شده.
درود به همه شما دوستان عزیزم. رادیو بازار رو به اتفاق شنیدیم، البته بخشی که مربوط به روزهای گذشته بود ما این بخش رو داریم، بخش جدیدش رو هم که الان انشاءالله در ادامه تقدیم میشه پوزش از همه شما عزیزان. بریم به اتفاق این بخش رو بشنویم. درود همه شما دوستان عزیزم. خب رادیو بازار رو که شنیدیم همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه برای وطن و موضوع برنامه رو هم که من چندین بار اشاره کردم، تاب‌آوری در زندگی و شکلی از تاب‌آوری قطعا در زندگی هر کدوم از ما وجود داره. بعضی وقتا ممکن هست که یه اتفاق خیلی کوچیک مسیر زندگی ما رو تغییر بده و مشکلاتی که ممکنه گوش و کنار زندگی روی روند مسیرش تأثیر بگذاره رو بیشتر بکنه، اما قطعا با اون تاب‌آوری که ما داریم، این که میتونیم راه رو به خوبی پیدا بکنیم، این امکان برامون فراهم و مهیا هست که مسیر رو عوض بکنیم یا راه رو تغییر بدیم، برای اینکه همچنان توانایی پشت سر گذاشتن مشکلات و مسائل و شاید حتی مصائب رو داشته باشیم. در خدمت شما عزیزانم هستیم. شما عزیزان و شنوندگان گرامی میتونید راجع به موضوع برنامه نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید. من چند تا از پیام ها رو هم در ادامه براتون مرور میکنم، همراه ما باشید. یکی از جمله‌های قشنگی که من در بین پیام‌ها دیدم این بود که درختان قوی محصول بادهای شدید هستند. این خیلی نکته درستیه. نمیدونم این جمله مال کیست، ولی این شنونده عزیز که بهش اشاره کرده به نظرم خیلی مورد مرتبطی رو انتخاب کرده. قطعاً برای موفقیت هر کدوم از ما نیاز به این داریم که در موقعیت‌های سخت توانایی‌های خودمون رو حفظ بکنیم، کم نیاریم. و این جمله درختان قوی محصول بادهای شدید هستند کاملا ناظر بر همین نکته هست که بنده عرض کردم. گفتن گاهی یک قدم دیگه فاصله ما تا موفقیت محسوب میشه. شما شنونده شبکه رادیویی اقتصاد و این برنامه برای وطن هستید، همراه ما باشید.
ملت عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن، برای وطن.
درود به همه شما دوستان عزیزم. ما روز گذشته که خاطرتون باشه راجع به معرفی فناوری‌ها و نقششون تو مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی در گفتگو با جناب مهندس فرهاد ملکی رئیس گروه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم. اما در برنامه امروزمون هم قصد داریم که از انواع روش‌های آبیاری بارانی و موضعی در گفتگو با ایشون بیشتر بشنویم. الان همراه ما هستند آقای مهندس ملکی و قرار هست که خدمتشون باشیم و در این زمینه هم ما رو مطلع بکنن از هم انواع روش‌ها و هم شکلی که داره این روش‌ها در کشور ما اجرا میشه. آقای مهندس ملکی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب مجدد خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. روش‌های آبیاری بارانی و موضعی، این موضوعیه که قرار ان شاءالله ما خدمت شما باشیم و بیشتر از زبان شما بشنویم. در خدمتتون هستم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
برای صحبتایی که جلسه گذشته داشتیم، عرضم خدمتتون که روش‌های آبیاری بارانی معمولاً همونطوری که مستحضرید و کشاورزان و بهره برداران عزیز می‌دونن، برای زراعت استفاده میشه. اگر اقصانقات کشور عزیزمون جاده ها الان فصل آبیاری دوستان تشریف ببرن، میبینن که آب پاشهایی دارن و دوردست کار میکنن.
درسته،
این همون آبیاری کلاسیک هست که توسط آب پاش انجام میشه. روش های آبیاری بارانی خب اغلبش از هلوهوش 25-30 سال پیش که در کشور شروع به کار کرده، روش کلاسیک بوده. یعنی سطح مزرعه به فواصل 18 متر تا 20 متر لوله کشی میشه توسط لولای پلی اتیلن و آبپاش ها روی رایزر های نصب میشه و عمل آبیاری روی این انجام میشه. همونطوری که دیروز عرض کردم خدمتتون،
درسته،
معمولا پتانسیل راندمان کاربرد آبیاری در مزرعه تو این روش آبیاری کلاسیک لوحوش 70-75%. روش دومی که معمولا استفاده میشه روش قرقره‌ایه که بیشتر به عنوان روش تکمیلی، آبیاری تکمیلی ازش استفاده میشه. تو استان گلستان این روش به وفور داره ازش استفاده میشه، تو دشت برگان، تو دشت ارزم حضورتون که آقله اگر دوستان تشریف برده باشن دیده باشن، تو فصل آبیاری به عنوان آبیاری تکمیلی، یعنی آبیاری معمولا برای کشت، فرض کنید که گندم که زمستان کشت شده، تو بهار آبیاری به صورت آبیاری بارانیه، آبیاری تکمیلیش اول بهار توسط روش‌های قرقره‌ای انجام میشه که اینا هر کدوم میتوانند سطوحی نزدیک به 12 هکتار رو تحت پوشش خود،
این در واقع متحرک هستن، درسته؟
بله، اینا متحرک هستن، با تراکتور انتقال داده میشن. روش های دیگری که تو کشور استفاده میشه دیرباز ماشین های آبیاریه که اگر شنیده باشید روش سنتر پیوت یا فارسی دوار ترجمه شده و لینیر یا همون خطی. این روش های ماشین های آبیاری برای پروژه های بزرگ مقیاسه.
درسته،
فرض کنید توی استان اردبیل عزیز تو بخش کش و صنعت مرغان دیرباز دارن این پروژه ها توسط ماشین های آبیاری انجام میشن. معمولا سطوح هر دستگاه بالای 50 هکتاره، یعنی 50 هکتار به بالا توسط یک واحد آبیاری که حالا سنتر پیوت یا لینیره آبیاری میشه. راندمان تو این روش ها تا 80% امکانش هست که بهش برسیم.
در واقع اون سنتر پیوت فرمودین، درسته؟
بله،
همونی که یه بازو داره میچرخه، درست میگم؟
احسن،
بازو داره، در واقع یه دایره رو داره بهش آبیاری میکنه میرسه.
بله، ما یه برج مرکزی داریم، اصطلاحا بهش میگیم اسپن. هر 54 متر یه اسپنه،
بله،
میتواند حداقل 3 اسپن به بالا، حالا ما تو پروژه ها تا 8 اسپن 9 اسپن هم داریم که اینا خور این بازو گردش میکنن. لحاظ فناوری واقعا پیشرفته.
راندمان و بهره‌وریشون چطوره؟
جان؟
راندمان و بهره‌وریشون چطوره؟
راندمان رو عرض کردم داخل مزرعه تا 80% اینا راندمان رو.
اون خطی هم که گفتین هم همینطوریه یا متفاوته؟
بله، خطی گردشش به این شکله که مستقیم یه مسیری رو حرکت میکنه، عمل آبیاری رو انجام میده،
درسته،
و همونو برمیگرده.
آها، یعنی توی مسیر در واقع حرکت میکنه و برمیگرده.
بله دوست.
خب بعد یه چیزی این سیستم بعد یه جا بمونه یا باید دائم تغییر بکنه؟ سوال من این هستش که این سیستم باید بمونه یه جا یا باید تغییر کنه یه مرحله مرحله جلو بره؟
نه خیر، این به مرور، یعنی با زاویه 20 درجه اسپن به اسپن حرکت میکنه، عملا مزرعه رو میچرخه. اگر خب یه جا بمونه که ما روان‌آب خواهیم داشت.
دقیقاً
این با یه سرعت ملایم، البته قابل تنظیم، بستگی به جنس خاک و نوع محصول، عرضم حضورتون که این تنظیم میشه و
جالبه.
عمل آبیاری رو انجام میده. باز جهت مزید اطلاع عرض میکنم خدمتتون که این فناوری توسط قراردادی که وزارت جهاد کشاورزی با جهاد دانشگاهی صنعت شریف داشته بومی سازی شده و الحمدلله ما تو کشور صاحب فناوری هستیم و تمام این تجهیزات داخل کشور تولید میشه.
تجهیزات کلم هست داخلیه، چقدر خوب.
بله.
یه موردم بپرسم، اونم این که ما میدونیم یه خورده بحث در واقع صرفه‌جویی توی مصرف آب با توجه به شرایط اقلیمی که کشورمون هم داره در بعضی از نقاط خیلی بیشتر هم خودنمایی میکنه، به ویژه نقاطی که حالا بارش سالیانه کمتری داره. آره بارش میگم از این بابت که به هر حال خیلی زمین سرسبزی نیستش و یا محصولات خاصی داره، مثلا مثل پسته که ما میدونیم تو بعضی از نقاط کشور، حالا به هر حال ما شاهدش هستیم، اونجا مناطق معمولا خشکی هستن. این شیوه ها در کشور ما همگی جواب می تعریف شه با توجه به مثال دشت مقانی که جناب علی زدید در مورد بعضی از این روش ها؟
بله خواهش میکنم، سوال خوبی مطرح فرمودید. ببینید برای باغات و همون محصولاتی که فرمودید تو نقاط خشکتر کشورمون انجام میشه، روش های آبیاری موضعی انجام میشه که روش های آبیاری موضعی همونطور که مستحضرید معروف ترینش همون آبیاری قطره‌ای روی سطح، همون آبیاری قطره‌ای روی سطحیه. دوستان احتمالاً دیدن تو پروژه تو اقصا نقاط کشور. بحث بعدی روش آبیاری نواری یا همون تیپه که برای کشتای ردیفی استفاده میشه.
درسته.
که انواع پلاکدار و معمولی داره که حالا توصیه میکنم که از روش پلاکدار به دلیل توزیع یک نواختر آب در سطح مزرعه استفاده بشه. اینها راندمان رو همونطوری که دیروز هم عرض کردم خدمتتون میتوانند پتانسیلش رو دارن که تا 90% ارتقا بدن.
90%.
برای راندمان بالاتر تا 95% قطره‌ای زیر سطحی است که این سیستم جدیدتری است که در کشور داره انجام میشه. تو همون نقاطی که شما فرمودید تو استان کرمان، تو بخشی از استان یزد، توی بخشی از استان خراسان و خراسان جنوبی ما الان روش‌های آبیاری قطره‌ای زیر سطحی هم سنتی و هم مدرنش بهره برداران دارن استفاده میکنن.
سنتی میشه اون مدلی که توی باغچه ها استفاده میشه.
جان
سنتیش میشه اون مدلی که توی باغچه های آره خانگی استفاده میشه.
بله تا حدودی درسته. همون میشه. البته خب روش سنتی که ما عرض میکنیم برای جاهای از کشور هستش که اینها تو مناطق خشکی، این بخشی از استان یزد یا کرمان، کشاورزان عزیز ما خب دور آبیاری طولانی دارن، مثلا به این شکلی که حقابه اینا هر 15 روز 20 روز حجم زیاد آب در مدت زمان کوتاه، مثلا 2 ساعت حقابه توی هر 15 روز هر 2 هفته یک بار، اینها دیگه امکان این که ما آبیاری قطره‌ای به روش مدرن انجام بدیم براشون میسر نیست. اینها روشی ابداع کردن خودشون که مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته، به کمک دلهوس هم بهش تعلق میگیره، به این شکلی که اینها لوله‌های پی وی سی رو داخل زمین عرضم حضورتون تو عمق 40-50 سانت کارگذاری میکنن.
درست.
لوله‌ها به فواصل مختلف داره یه سوراخ هست برای اینکه آب بتونه نشت پیدا کنه. این کار باعث میشه که ما نفوذ آب رو در سطح خاک سرعتش رو بیاریم پایین و امکان جذب آب توسط ریشه افزایش پیدا کنه.
و یه موردم به عنوان نکته پایانی از خدمتون بپرسم، اونم این که استقبال کشاورزان در کشور ما از این روش ها چگونه بوده؟ آیا همگی موافقت کردن توی این مسیر قرار گرفتن یا هنوز هم گروهی هستن که ترجیح میدن همچنان با همون شیوه سنتی کارو پیش ببرن؟
عرضم خدمتتون که الحمدلله همونطوری که دیروز هم در عرایزم گفتم خدمتتون، بیش از نیمی از اراضی کشور این سامانه ها درش داره کار میکنه. از سوی دیگه بدون استفاده از کمک دولت بسیاری از کشاورزان حالت خود اجرایی دارن، یعنی خودشون دارن این کار رو انجام میدن.
لذا
استقبال بسیار عالیه. علت استقبال هم اینه که خب واقعا این سامانا امکان بهره‌وری آب رو بالا میبرن، همون چیزی هم که خودتون ابتدای مبحث اشاره فرمودید، ما مشکل ارزم حضورتون که آب رو داریم. آب منبعی است که عملا قیمت نمیتونیم روش بذاریم، یعنی به دلیل اینکه تجدید پذیریش به این آسانی نیست، عملا حتی نمیتونیم قیمت روش بذاریم. لذا از همه به این موضوع واقف‌تر کشاورزان عزیز هستن که اینو دارن لمس میکنن. یکی از روش‌ها همینه که دارن ازش استفاده میکنن. باز جهت مزید اطلاع، وزارت نیرو تو خیلی از دشت‌های ما حقابه کشاورزان ما رو به دلیل کمبود منابع، زمانی که دوستان تشریف میبرن برای تمدید مجوز یا همون پروانه بهره برداری از آب، اینا با ضرایب 80% و اینا اعمال میکنن، یعنی حقابه رو کم میکنن. لذا این سامانه هاست که داره کمک میکنه که سطح زیر کشت حداقل همون بمونه و تولید محصولات کشاورزی تو کشورمون به صورت پایدار ادامه پیدا کنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودی در این گفتگو. آقای مهندس
خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظتون باشه. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، گفتگو کردم با آقای مهندس فرهاد ملکی، رئیس گروه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی. شما شنونده برای وطن هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در ادامه قرار هست که سری بزنیم به یکی از بازارچه‌های محلی.
شنوندگان رادیو اقتصاد، هموطنان خوبی که دارید ما را از برنامه بازارچه همراهی میکنید، الان اومدم به یک بازار محلی که هنر دست خودشونو اهالی منطقه بندپی شرقی در حقیقت به فروش میرسونن و به گفته خود این هنرمند یک گروه هنری هستن. آقا سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. دارید چی کار میکنید الان؟
داریم همین کار صنایع دستی، کار پایانیشه، داریم روغن و اینا میزنیم، کارمون آماده میکنیم برای فروش.
بله، خودتونم برام معرفی کنید.
مهرعلی تبار فیروزجایی هستیم.
بله.
تو منطقه بندپی شرقی در خدمتتون هستیم.
چند نفر در کنار شما مشغول هستن؟ بعد معمولا همینجا مستقر هستید یا نه جاهای مختلف، بازارهای مختلف هم سعی میکنید حضور داشته باشید؟
ببینید، این منطقه یه منطقه تقریبا جنگلیه، کوپاییه.
بله.
که از قدیم نجارهای خیلی خوبی داشت، یه هنری بود، یه زمانی به فراموشی سپرده شده بود، دوباره مجددا یه 10 سالی هست که با توجه به اینکه منطقه توریستیه، یه مقداری مسافر میان اینا میان، شروع به کار شده. بسیاری از نجارای قدیمی و حالا آموزش دهی‌هایی که الان جوونا هستن، حدود مثلا 50-60 نفر هستن، از خانوم بگیر و حتی دختر خانوما بگیر، محصل بگیر تا در واقع سالمندانی که 80 سال 70 سال، خانوما و آقایون که حتی جوراب بافیشون، بحث اسیر بافی، بحث لاک تراشیشون، خیلی مثلا این سنت های قدیمی حتی هست و حتی مدرنتر و جدیدترش هم، بروزترش هم الان ما توی مغازه موجود داریم و حالت تجاری سازی شده و به فروش میرسونیم.
یعنی این خانم هایی که هنرمندانی که نام بردید تو منازل خودشون تهیه میکنن،
درستش میکنن، تولیدش میکنن، مثل حصیر، مثل چوبی. بله. مثلا حالا بعضی از چوبا یا مثلا جوراب، کلا، بعضی از این بافتنی ها که ما داریم، مثل در واقع کیفای بافتنی، کیفای دوشی و اینا، تو خونه ها تولید میشه. بعضی ها حتی کار چوب هم یه سری خانوما هستن که فارغ التحصیل شدن، کار نداشتن، حتی جوونامون فوق لیسانس، لیسانس هستن که اومدن تو این صنعت.
بله، الانم یه آقا پسر نوجوان دارن.
بله.
حالا کارهای نهایی این چوب انجام میدن، باشون صحبتی داشته باشم. خدا قوت.
اینا چه شکلاتین؟
کمکشون
میدن؟
فرزند شما هستن؟
نه، ایشون خواهرزاده ماست، ما یه گروه خانوادگی، مغازه مال بابامونه و ما هم همه با هم همکار، مامانم، بابام.
بسیار.
این خواهرزاده منه و یک گروه فامیلیه، یعنی خانوادگیه.
بسیار. خیلی متشکرم. فروشتون چجوری، استقبال میشه یا نه؟
خیلی خوبه اتفاقا، اگه مثلا بشه مثلا واردات نشه صنایع دستی خیلی بهتر میشه.
معمولا صنایع دستی ایران صادر میشه.
خب نه، یه زمانی مشکل داشتیم که از چین وارد میشد صنایع دستی. الحمدلله الان با توجه قانونایی که تصویب شد واردات صنایع دستی اگر این ممنوعیتش حتی قاچاقش هم جلوش گرفته بشه، چون واردات هنوز داریم به صورت قاچاق داریم، اگه اینو گرفته بشه و یه قانونی تصویب بشه، صنایع دستی ایران رونق بهتری پیدا میکنه و تولید کننده ها جون میگیرن و بهتر میتونن تولید کنن. خودش یک درآمده و خودش هم یک کاره، یک کسب کاری که طرف اصلا نیاز نداره که بره دنبال شغلای دیگه ای. حتی با تولید یه قلم کوچولو، یه کار کوچولو میتونه رزق و روزی کنه. صادرات هم اتفاقا داره. ما الان کشورهای از همینجا آدمایی اومدن از کشورهای عراق بودن که ما بار اونجا بفرستیم. یکی از مشکلاتمون همینه که کارت بازرگانی نداریم، نمیتونیم پس صادراتش ما مشکل داریم، ولی خواستن که مثلا ما کارامونو بفرستیم کشور عراق.
دغدغاتون رفت بشین اتفاق میافته. آره، دیگه
مشکلات اتفاقا داشتیم. آره،
و این هنر استان مازندران به جهانیان هم ارائه میشه، در حقیقت تبلیغ میشه.
بله همینطوره. و حالا بگذریم، خود منم تحصیل کرده این مملکتم، یعنی تو این کشورم، خارج از اونم علاوه بر این که مثلا یک کار دیگه هم داریم انجام میدیم، در کنار خانواده داریم کمک میکنیم، همه دست به دست هم میدیم که این صنعت رو تجاریش کنیم و حتی بین المللیش کنیم. حالا کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس خیلی طالب این کارا هستن، ولی ما متاسفانه مشکل صادرات داریم.
بسیار عالی، ان شاءالله که حل بشه. مسئولین محترم، گفتگوی من با شما رو از رادیو اختصاص بشنوم و راه حلی هم به شما ارائه بشه. خیلی سپاسگزارم، ان شاءالله که کسب و کارتون با برکت باشه. مشتری هم براتون رسیده. من مصده نمیشم. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک چند با نبرد در سنگر جهان، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلی در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
هفت و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
ایران جاودان، ایران
خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه برنامه خودتون هستید برای وطن از شبکه اقتصاد. از شما دوستان گرامی خواهش کردیم که بگید که در موقعیت‌هایی که لازم هست چگونه تاب‌آوری از خودتون بروز میدید و پرسیدیم که تاب‌آوری شما به چه شکلی هست. چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو بخونیم و ببینیم که دوستان چه نکاتی رو مطرح کردن. گفتن که انسان مقاوم از مشکلات نردبان میسازه، بعضی زخما درد دارن اما درسای بزرگی رو هم برای افراد به همراه دارن. خب قطعا همینه، یعنی انسانی که بتونه مقابل سختی ها کم نیاره، قطعا میتونه همون سختی ها براش یک پله باشه، یک راه باشه برای صعود. نکته ای رو این دوست شنوندهمون اشاره کردن به نظرم خیلی جالب هست. گفتن که من توی زندگی سعی میکنم تاب‌آوری رو اینطور معنا کنم، اینکه امید رو به دیگران هم منتقل کنم. خیلی نکته مهمیه، یعنی جدا از اینکه خودمون امید داشته باشیم رو به دیگران هم انتقالش بدیم. اینم حرف متفاوتی بود که این شنونده عزیز بهش اشاره کردن، به ویژه توی موقعیت هایی که شاید دشواری توی زندگی ایجاد میشه. ممکن هست یکی از در واقع طرفین، حالا چه توی زندگی مشترک باشه چه در خانواده باشه، یکی نقش انتقال دهنده امید رو بازی بکنه، که خیلی هم مهمه.